یا فرهنگ آرزو میکنم زندگیتون مثل عطر گلها دلنشین باشه، از محبت لبریز و از مهربانی سرشار. و آرزو میکنم جایی که صدای ما رو میشنوید دلتون شاد باشه. البته ممکنه بعضیان به هر حال مشکلات زندگی زیاد هست، یه مقداری دلشون تنگ باشه. یادمون باشه که گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر پای شود لنگ خدا با ما هست، فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست. دل را به حریم عشق بسپار و برو، چون هر جایی که بریم خدا با ما هست. خب به هر حال یک درودی بلند بالا به همه هموطنان عزیزمون که همین الان دارن رادیو فرهنگ گوش میکنن، از شمال کشور بگیرید تا جنوب، یعنی از اون دریای مواج خلیج فارس در جنوب تا دریای بیکرانه خزر در شمال، از شرق کشور تا غرب. درود ویژه به ویژه به غربی ها. بریم سراغ اون منطقه کردنشین. صبح خیر، سوال خیر. روز بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. همیشه من از همون آغاز صبح یه دعای از ته دل دارم برای هموطنانم. خب بامداد و پشت سر گذاشتیم، اول صبح گذشت، به نیمه های روز داریم میرسیم و همون آرزو رو میکنم، دعای از ته دل، یک روز قشنگ، یک دل خوش، یک لب خندان، یک تن سالم و باز شدن هزار در خوشبختی به روی شما هموطنان عزیز و ارجمند. الهی آمین. خلاصه کلام این که روزتون شاد، خونه آباد، چشماتون نور، دل پرشور، کامتون عسل، حرفاتون غزل، نگاهتون رباعی، البته بعد از صبحانه و نهار هم یه چایی. امیدوارم چایی آورده باشم که یه فرصت ما یه فنجون چای با اجازه شما بنوشیم. بعد از این آرزوی از ته دل، یک خواهش و یک تمنا، در این حال یک نقل قول از یک توصیه دارم. آنم اونی که خیلی از ماها، خیلی از شما هموطنان همین الان شاید زیر باد کولر نشستی، توی خونه استراحت میکنید، هوای خنک، و در این حال در همین زمان هم ممکنه یکی دیگه از هموطنان ما در جایی از کشور به ویژه جاهای گرم و همراه با شرجی کولر ندارن، یعنی شاید یا برق نیست یا نمیکشه برق، نیازمند همکاری ما هاست و ثابت کردیم شما هموطنان عزیز که همیشه هوای هموطن رو دارید، حتی غیر هموطن، و الان موقعشه که یه مقداری، حالا صرفه‌جویی اسمشو نمیذاریم، مصرف بهینه بکنیم، یعنی مدیریت بکنیم در مصرف انرژی، همزمان سعی بکنیم استفاده نکنیم از سایر وسایل برقی. اگه کوله روشنه اشکالی نداره، گرم هوا واقعا نیاز هست، دور کند استفاده بکنیم، و در همین لحظه هم که دیگه داره به زمان اوج میرسه سعی بکنیم جارو برقی و لباسشویی رو بزنیم برای یه ساعتهای دیگه که یه مقداری این فروکش کرده، این اوج مصرف برق. و خلاصه بعد از همه این آرزوها و جملات و شعر و نیم شعر و خلاصه اینا، واقعا از ته دل همیشه آرزو میکنم هر کجایی هستید هموطن عزیز، انشالله که تنت سالم باشه، دلت شاد باشه، هوای همدیگر رو داشته باشیم به ویژه در این روزهای گرم. و اینکه حالا من به همه گویشا واقعا نمیتونم، اما هر بجی برا خوش کردکان و ساغولاسز عزیز آزریلر.
Güzel İran, canım İran, sənə qurban özüm İran, damarımda ki qanımsan, şərəfim şövkətim İran. و vatan vesfinde ne yazsam yine azdır. Ey aslanlar yatağı şanlı diyarım, sana ben can diyarım, canı canan diyarım, sana kurbandı canım sevgi diyarım. Sana ben can diyarım, canı canan diyarım, sana kurbandı canım sevgi diyarım. Güzel İran, canın İran, sana kurban özüm İran. Damarımdaki kanımsan, şerefim şevketim İran. Güzel İran, canın İran, sana kurban özüm İran. Damarımdaki kanımsan, şerefim şevketim İran. Sen geleceksen, sen bana şani vigarı vereceksen. Kalıp bağrımda izi, şehitler hatiresi. Sana kurbandı canım, sevgi diyarım. Hey, kalıp bağrımda izi, şehitler hatiresi. Sana kurbandı canım, sevgi diyarım. Güzel İran, canın İran, sana kurban özüm İran. Damarımdaki kanımsan, şerefim şevketim İran. Güzel İran, canın İran, sana kurban özüm İran. Damarımdaki kanımsan, şerefim şevketim İran. Güzel İran, canım İran, sana kurban özüm İran. Damarımdaki kanımsan, şerefim şevketim İran. Güzel İran, canım İran, sana kurban özüm İran. Damarımdaki kanımsan, şerefim şevketim İran.
Bale şerefim şevketim İran. İran ey vatan سربلندم، به تو افتخار میکنم، به خاک پاکت که ریشه در اون دارم، به نام تو که هماره در ستیق افتخار درخشیده است، ای دیار دیرین. بوی گندم بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، بوی نخلستان خرمای جنوب، بوی تابستان سوزان میدهی. ای سرزمین پای مردی و آزادگی، ای سرزمین نور و عشق و غرور، ای حماسه ای شور، نامت تا ابد بلند و پر افتخار باد. بله، بوی گندم بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، بوی عشق و شور و مستی، بوی گل، بوی خاک پاک ایران میدهی. و گفتن از ایران، سرودن از ایران، نقل کردن از ایران، حکایت از عشق و علاقه همه ما به این وطن و به این میهن عزیز و پهناوره. خب همراهان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ و در بخش نخست در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان نشان.
نشان نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خداوند خودم در آزادش کرد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد،
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برگزار بزن. نشان
خیلی آدم مواظبی بود، معروفه که چقدر این احتیاطکار بود، که یکی از احتیاطاتش مثلا این بود که در سن جوانی در قم ایشون رفته بود، چون ایشون احتیاط تو معاملات و اینا هم داشت، یکی از این مغازه‌دارای پیرمرد قم از کسبه پیرمرد برای من نقل میکرد، مال 25 سال پیش، اون زمان قم تازه قم رفته بودم. او آستان احمد خونساری از جوانی میشناخت، میگفت من مغازه‌دار بودم نزدیک مدرسه فیضیه، گفت ایشون میامد مثلا از من چیزی خرید کنه، پولو میداد به من، میگفتش که میگفت هر موقعی میامد میگفتم الان قصم شد، باز این آمد میخواد یه چیزی بخره، میگفت این پولو میداد به من، میگفت که اشتری تو هازا به هازا، من این را خریدم به این مقدار، به این مبلغ، آیا قبول دارید؟ میگفتم بله قبول دارم. میگفت پس بگیر. آیا قبول کردید؟ در حالی که صیغه خوندن صیغه معاملات شرط نیست، همه علما قائلن به معاتات، یعنی زبان حال کفایت میکنه، وقتی که شما این جنس به من دادی، منم این پول به تو دادم، یعنی تو قبول کردی این رو به این مبلغ، زبان حال اینه، معامله انجام شد، خداحافظ. دیگه مثل نکاح نیست، انکحت و وزوجت، یعنی من بگم که این رو فروختم، شما بگی قبول، من خریدم، شما بگی من فروختم، آیا قبول کردی؟ بله قبل تو قبول کردم این را به این مبلغ، اشتری تو و به تو و قبل تو و اینا دیگه نداره. وقتی به من دادی، یعنی به من میگی زبان حال دینه، یعنی به تو فروختم، من هم این پول دادم، یعنی اشتری تو خریدم دیگه، و الا نمیشه صبح تو غروب هی با این سیغش بخونی و اینا الفاظ. میگفت انقدر این رعایت میکرد، گاهی دو بار سه بار تکرار میکرد، آقا فروختم دیگه، بله قبوله آج آقا قبول، خیلی رعایت میکرد.
آیت الله سید احمد خانساری.
حاج سید احمد خانساری، فرزند سید یوسف و نوه سید حسن معروف به میرزا بابا، امام جمعه خانسار که نسب شریفشان با سی واسطه به حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام میرسد، از مراجع به نام جهان تشیع و اساتید معروف حوزه ها بود. سید احمد در 18 محرم 1309 قمری در شهر خانسار در خانواده روحانی دیده به جهان گشود. پدرش سید یوسف از فقها و علمای معروف خانسار بود. وی تحصیلات خود را نزد آیت الله ملا حسین علی توسرکانی به پایان برد و به خانسار مراجعت کرد و به تبلیغات دینی و افاضات روحی اشتغال ورزید.
آیت الله سید احمد خانساری.
حاج سید احمد خانساری مقداری از ریاضیات و علوم مقدماتی در زادگاه خیش از محضر علمای بزرگ آن سامان، چون برادر والا مقام خود آیت الله سید محمد حسن و نیز شوهر خواهرشان آیت الله سید علی اکبر خانساری فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به اصفهان مهاجرت نمود و در آن شهر از محضر آیات سید محمد صادق اصفهانی، خاتون آبادی و ملا عبدالکریم گزی و میرزا محمد علی تویسرکانی خارج فقه و اصول خواند. سپس در عراق در ابحاث فقه و اصول آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدی شرکت جست و نهایت استفاده را نمود.
مرحوم آقای خونساری خیلی آدم مقدس و مواظبی بود و کاراش. دو بار تا 95 سال عمر کرد. دو بار تمام نمازای عمرشو دوباره خوند. یعنی یک دور کل نمازای عمرشو قضا کرد دوباره. با اینکه هیچ وقت نماز قضا نداشت. احتیاط کرد که این نماز ممکنه به این دلیل به این دلیل اشکال داشته باشه دوباره. تا 90 سال دوباره نماز خوند.
بیش از 96 سال از عمر پربرکت آیت الله خانساری می گذشت. یک هفته قبل از وفات آیت الله العظما خانساری اطرافیان را از وفات خود آگاه ساخت، تا اینکه بعد از یک عمر تلاش در عرصه‌های گوناگون اخلاقی، معنوی، سیاسی و اجتماعی در اولین ساعات بامداد روز 29 دی ماه 63 مطابق با 27 ربیع الثانی 1405 ندای حق را لبیک گفت. پیکر مطهرش را به قوم آوردند و بعد از تشییع بی‌نظیر حضرت آیت الله العظما گلپایگانی نماز میت خواند و در کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
یکی دیگر از ستارگان آسمان علم و فضیلت آیت الله محمد هادی معرفت است.
علم حقیقتش طبق نظر فخر رازی و اون گونه که هر فرمایش مولا امیر مؤمنان در نهج البلاغه به دست می آید که و کمال و توحیدهی نفی و صفات عن، علم اساسا یک امر اضافیه و معالا یک امر عدمیه و علم عبارت است از رفع حجاب یا عدم حجاب. هرگاه بین عالم و معلوم حجابی نباشد این علمه، یک حالت اضافه است، این به اصطلاح فلسفی. چون بین خدا و همه اشیا هیچ حجابی نیست، پس خدا عالمه به کل شیء. پس اگر گفتیم خدا عالمه به کل شیء، معناش این است که همه چی در محضر خدا، حتی زمان برای خدا حجاب نیست. الان یکی از حجابهایی که بین ما و معلوماتمون هست زمانه. بعضی چیزا باید زمان منقضی بشه تا ما به اون علم پیدا کنیم. برای خدا حتی زمان هم حجاب نیست. این که علم خدا حضوریه اینه معناش.
استاد فرزانه آیت الله شیخ محمد هادی معرفت به سال 1309 شمسی در کربلا دیده به جهان گشود. پدرش شیخ علی فرزند میرزا محمد علی از نوادگان شیخ عبدالعالی میسی اصفهانی بود. محمد هادی پس از فراگیری خواندن و نوشتن در مکتب مقدمات علوم اسلامی را نزد پدر و تنی چند از اساتید معروف مانند حاج شیخ اکبر نائینی، سید سعید تنکابونی و سید محمد شیرازی فرا گرفت.
آنها پیش در کربلا و سپس نجف جمعی از فضلا و محققان حوزه تصمیم می‌گیرند به سوالات و شبهاتی که در میان روشنفکران عراق وجود داشت پاسخ دهند. نامه‌هایی به مراکز علمی و دینی و دانشگاه‌ها می‌نویسند و فعالیت خود را ترویج می‌کنند. سوالات فراوانی مطرح می‌شود. از جمله در زمینه قرآنی. اما برای پاسخ به این سوالات کتابخانه های شیعی منابع قرآنی نداشتند. این کمبود برای شیعه آزاردهنده بود و همین اتفاق سبب شد تا عالم جوان محمد هادی معرفت تصمیمی بزرگ بگیرد، تصمیمی که او را تبدیل کرد به یگان پژوهشگر عرصه قرآن و احیاگر علوم قرآنی در میان شیعیان.
مشهورترین اثر آیت الله معرفت که در زمینه علوم قرآنی هست، مجموعه 10 جلدی التمهید فی علوم القرآن هست. التمهید یعنی مقدمه، مقدمه در علوم قرآن. منتها تألیف این مقدمه حدود فکر میکنم 50 سال طول کشید که دیگه ایشون وارد این عرصه شدن، دیگه دیدن جای کار خیلی زیاد هست، با صبر و حوصله کار رو ادامه دادن. بعد از اینکه التمهید تموم شد، تفسیر رو که شروع کردن اصلا روی کردشون دیگه عوض شده بود، تفسیر روایی رو آغاز کردن که البته این تفسیر ناتمام ماند.
بعد از ارتحال ایشون این کار بزرگ در حال ادامه و انجام هست. از مجموعه فیش هایی که زیر نظر جناب ایشون تهیه شده، 70,000 فیش آماده هست که انشالله کار تفسیر اثری جامع که مقایسه ایش بین مجموعه روایات شیعه و اهل سنت تقدیم خواهد شد در حدود 40 جلد تفسیر.
پسر کوچک استاد معرفت خاطرات شیرین و شنیدنی از پدر دارد.
خدمت پدر که بودیم، برای خریدی که نیاز داشتیم، هر خریدی میخواستیم انجام بدیم، میپرسید که چه خریدی هست، برای چی هست، و یه مقدار باید پاسخ میدادیم تا مثلا اگه میتونستن ورشش رو در اختیار ما قرار میدادن. اما هر بار میگفتیم میخواییم کتابی بخریم، یه جورایی چک سفید امضا داشتیم، اصلا نمیپرسید کتاب چی هست و نه اینکه قیمتش چقدر هست. خودشون کلاس های خطاطی هم میرفتن، خط خوبی هم داشتن، حتی بعضی از آثار ایشون مثلا کتاب هایی داشتن که خطش در چاپ مشکلی داشته، ایشون خودشون صفحه چسبوندن خودشون با خط خودشون نوشتن.
سال 1351 شمسی در پی اخراج ایرانی تباران عراق از این کشور، وی نیز به اجبار رژیم بعث عراق به اتفاق خانواده رهسپار ایران و ساکن قم گردید. فعالیت‌های ایشان در حوزه علمیه قم پیرامون علوم قرآنی از مهمترین بستر رشد و توسعه آموزش‌ها و پژوهش‌های کنونی علوم قرآنی در ایران به ویژه حوزه‌های علمیه محسوب می‌شود و اینک آثار ایشان از منابع گریز ناپذیر مطالعات قرآنی به شمار می‌آید.
در نجف من میتونم به این اشاره کنم که مثلا کتاب ولایت فقیه ایشان به زبان عربی، ترجمه از فارسی به عربی توسط عربی ما انجام شده. این قلم عربی ماست، ولایت فقیه عربی. خودشون گفتن که مرحوم امام که تازه آمده بودن نجف، من تفعل زدم به قرآن که برم به درس ایشان یا خیر. آیه آمد ولا تیأسوا من روح الله، که خب این چیز جالبی هست. در قم هم که نهضت اسلامی شروع شد، از روز اول طبقه ما در خدمت امام بودند، با حکم امام ایشون قاضی شدن و همون اوائلی که هیچ سیستمی هم وجود نداشت، افرادی میفرستادن تو شهرهای مختلف برای قضاوت، ایشون هم یکی از اونها بود. میتونم به یه مورد